ساعت 9 اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش. دوستان عزیز، علاقمندان به جهان فوتبال رو دعوت میکنیم شنونده برنامه خودشون باشن.
جهان فوتبال.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو ورزش. با برنامه جهان فوتبال که دوشنبه تقدیم شما میشه در خدمت شما هستیم. ۲۲۰ ۲۳۸۸ و ۲۲۰ ۲۳۸۸ پل ارتباطی ما با شماست. دوستان عزیزم که میخوان با این برنامه در ارتباط باشن میتونن با این شماره تماس بگیرن، سوال، نظر و پیشنهاد خودشونو مطرح کنن. ۳۳۰۶ هم سامانه پیامکی ما هست، میتونن با این سامانم تماس بگیرن و از این طریق هم با برنامه جهان فوتبال در ارتباط باشن. ما امروز در بخش‌های مختلف در خدمت شما هستیم، اما موضوع اصلی ما حتما پیرامون مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و تیم ملی فوتبال کشورمون هست. اما موضوع امروز ما و شما، جام ملت‌های آسیا و مزیت نسبی تیم ایران. مسابقات جام ملت‌های آسیا شروع شد، تا الان 4 بازی در گروه اول و دوم برگزار شده. استرالیا که از حریف‌های سرسخت تیم‌های حاضر در این مسابقات، از مدعیان قهرمانی، روز اول بازی رو با اردن واگذار کرد. بازی‌های دیگه‌ای که برگزار شد، امارات میزبان مسابقات متوقف شد، تیم هند هم موفق شد تایلند رو بزنه، بازی سوریه و فلسطین هم بدون گل تموم شد. این تیم‌ها رو دیدیم، این 8 تیم رو دیدیم، یه تعداد تیم‌های دیگه هم شناخت داریم. امروز می‌خوام راجع به این صحبت کنیم که مزیت نسبی تیم ایران نسبت به این 8 تیمی که دیدیم و بقیه تیم‌هایی که ازشون شناخت داریم چی هستش. تیم ملی فوتبال کشورمون چه مزیتی نسبت به این تیم‌ها و سایر تیم‌های دیگه داره. 220 213 87 و 220 213 88 پل ارتباطی ما با شماست. شما هم تماس بگیرید و نظرتون رو حتما بفرمایید. برنامه جهان فوتبال از رادیو ورزش تقدیم حضور شما میشه. در مورد جام ملت‌های آسیا صحبت میکنیم، مسابقاتی که تیم ملی فوتبال کشورمون امروز اولین بازی خودشو در برابر یمن برگزار میکنه. من یک بار دیگه بازی‌هایی که دیروز و پریروز برگزار شده در خدمتتون اعلام میکنم، بعد میپردازیم به برنامه بازی‌های امروز و بعد نگاهی خواهیم داشت به موضوع برنامه. در اولین روز این مسابقات امارات با بحرین 1-1 مساوی کرد. میزبان مسابقات اماراتی که بسیار تحت فشار هست از نظر روحی روانی، میزبان مسابقات هست، انتظارات از تیم امارات بالاست و یقینا کار سخت و دشواری داره. استرالیا تیمی که خیلی امیدوار هست به کسب عنوان قهرمانی، در اولین دیدار خودش بازی رو با اردن واگذار کرد. تیم هند دست به کار بزرگی زد و موفق شد تیم تایلند رو با 4 گل شکست بده. 4-1 بازی تموم شد. برای هندی‌ها این پیروزی خیلی با ارزش بود، چرا که بعد از 55 سال در جام ملت‌های آسیا به این پیروزی با ارزش رسیدن. آخرین بردی که هندی‌ها داشتن سال 1964 بود که اونجا هم نایب قهرمان شدن. مهمتر از همه این هستش که یک بازیکن گلزن دارن که بسیار گلزن قهاری هم هست به نام سونیل که اسطوره فوتبال هند هم هست. 2 گل به تایلند زد، 67 گله شد. جالب اینجاست که در جدول گلزنان ملی از مسی و دروگبا پیش افتاد. بعد از برد هند جلوی تایلند، سوریه و فلسطین بازی کردند از گروه دوم که بازیشون بدون گل مساوی تموم شد. این 4 تا بازی هستش که از گروه اول و دوم برگزار شده. امروز با چین با قرقیزستان بازی میکنه از گروه سوم ساعت 14:30. ساعت 17 از گروه سوم کره جنوبی با فیلیپین بازی میکنه و از گروه چهارم ساعت 19:30 تیم ملی فوتبال کشورمون اولین بازی خودش رو در برابر یمن در ورزشگاه محمد بن زاید برگزار میکنه. شما برنامه جهان فوتبال رو میشنوید در شبکه رادیوی ورزش. در مورد مزیت نسبی تیم ملی فوتبال کشورمون نسبت به سایر رقبا صحبت میکنیم. عرض کردم 4 تا بازی برگزار شده، 8 تا تیم رو دیدیم. تیم های دیگر هم اطلاعات بسیار زیادی ازشون هست، در دست هست. راجع به مزیت نسبی تیم ایران نسبت به حریفامون صحبت میکنیم. امروز با کارشناسان مختلف هم تماس میگیریم. اولین کارشناس تلفنی ما جناب میرشاد مهاجدی هستن. سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما های شوکی، همکاران محترم و شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت شما
هستم. یکی از بازی‌هایی که روز گذشته برگزار شد و تا حدودی شاید خیلی‌ها انتظار نداشتن این نتیجه رقم بخوره، شکست تایلند در برابر تیم هند بود. با توجه به اینکه شما شناخت خوبی از تایلند دارید، میشه بفرمایید که آیا از قبل قابل انتظار بود که تایلند با اون برنامه‌ریزی که در فوتبالش داره، به خصوص در فوتبال باشگاهیش داره، در رقابت‌های مثل جام ملت‌های آسیا از تیم هند 4 گل بخوره؟
خدمت شما عرض بکنم، خب همونجوری که مستثرید، بنده حدود 7-8 سال در لیگ برتر تایلند بازی کردم در سال‌های گذشته و تجربه من همیشه این رو ثابت کرده که تیم ملی تایلند یک حرکت سینوسی داره. بله. یعنی در بعضی از سالها و بعضی از تورنمنت ها بسیار خوب ظاهر میشه و در بعضی از تورنمنت ها اون آمادگی لازم رو نداره. تفاوت بسیار بسیار زیادی بین لیگ و تیم ملی تایلند وجود داره. اونم این هست که چون باشگاه ها به صورت خصوصی یا در واقع ارگانیک اداره میشن، از بازیکنان خارجی بسیار خوب، از بازیکنان داخلی بسیار خوب استفاده میکنن و در جمع کردن تیم برای اردوهای تیم ملی خیلی اوقات در واقع تنبلی میکنن یا اون انگیزه لازم رو ندارن. الان آقای سریساک، همین سرمربی فعلی تیم ملی تایلند که از بازیکنان قدیم و بازیکن بزرگ تیم تایلند بوده، داره با اینها کار میکنه. اگر شما با آمار ارقام کشور تایلند نگاه بکنید، زمانی که مربیان تقریبا نامی در تیم ملی بودن، نتایج بهتری گرفتن.
بله.
تا مربیان بومی خودشون. احساس من این است که تیم ملی تایلند اگر بخواد در جام باشگاه در جام ملت‌های آسیا مقام‌های بهتری رو بیاره، باید از دانش مربیان خارجی استفاده بکنه. توانایی مربیان بومیشون به اون اندازه‌ای نیست که بتونه تیم ملی رو به سمت جلو حرکت بده.
خب یقینا در گروه سختی هم هست تایلند، به حال بعد با این شکستی که آورد حالا یقینا جلوی بحرین مشکل خواهد داشت و همچنین جلوی امارات میزبان.
ببینید ما توی جدول وقتی که بازی‌ها شروع نشده بود نگاه می‌کردیم، فکر می‌کنم هممون متفق القول هند رو به عنوان تیم چهارم نام می‌بردیم و
تو گروه اول
بله. من با این نگاه اجمالی قبل از مسابقات همه هند رو در واقع در سطح در پایین‌ترین سطح قرار می‌دادم،
ولی الان با این پیروزی یقیناً شانس صعود داره به عنوان یک تیم سوم.
داره هم فکر میکنم به لحاظ روحی یک دوپینگ کاملا 100% رو انجام داده. ما نباید از این غافل بشیم که هند سالها فکر میکنم از سال 2002 سرمایه گذاری خودش رو در کشورش انجام داده با آوردن بازیکنان بزرگ خارجی، با آوردن مربیان بزرگ خارجی. من در کلاس‌های آموزشی هم که شرکت میکنم هندی یکی از فعالترین افرادی هستن که در بحث آموزش خیلی علاقمند هستن استفاده بکنن از مدیران فنی کشورهای مختلفی همچون ژاپن و کره و اینها. من فکر میکنم که تیم ملی تایلند اون طوری که باید و شاید خودش رو برای این تورنمنت مهیا نکرده. من بازی دیروز رو که نگاه میکردم پاشنه آشیل اونها دروازه‌بان و دو مرد خط دفاعیشون در وسط زمین بود.
بله.
که هندی ها هم به خوبی نقطه در واقع ضعف رو پیدا کرده بودن و اکثر گل‌هاشون رو از اونجا به ثمر رسوندن. تایلند اگر بخواد حرکتی انجام بده و صعود بکنه باید نگرشش رو به نظر من در کل در فوتبال خودش با آوردن مربی خارجی عوض کنه.
اشاره کاملا صحیح فهمیده. به هر حال وقتی یک تیم میخواد در یک دوره از مسابقات اون به عنوان قهرمانی برسه یا حداقل مدعی باشه یا بتونه به هر حال حرفی برای گفتن داشته باشه، باید ارکان تیمیش به هر حال با هم هماهنگ باشه و هارمونی داشته باشه. حالا مربی خوبی داشته باشه، کاپیتان خوبی داشته باشه، یک بازیکن بازیساز و طراح خوبی داشته باشه، گلزن خوبی داشته باشه، دروازه‌بان خوبی داشته باشه، در زمان حمله حمایت کننده خوبی داشته باشه، در زمانی که میخواد دفاع کنه به هر حال اجزای عناصر دفاعی خوبی داشته باشه. همون که شما فرمودید تایلند نداشت، حالا اگه برسیم میبینیم این تمام ارکانو تیم ملی فوتبال کشورمون داره. نظرتون چیه؟
ببینید اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید. ما برای اینکه بخوایم از یک تیم ملی که میخواد وارد مسابقات بشه صحبت بکنیم، سه فاکتور خیلی برامون مهمه: یکی تدارکات، یکی بازیکنان و یکی کادر فنی، که من فکر میکنم در هر سه مورد اینها ما در تاپ تلین لول بودیم، حداقل در این دوره از مسابقات. هیچ وقت سابقه نداشت این شکری عزیز که تیم ملی کشور ما قبل از جام ملت‌های هر تورنمنت دیگه یک ماه 40 روز قبل در یک استادیوم در یک برنامه تمرینی بسیار بسیار مجهز شرکت بکنه. هیچ وقت سابقه نداشت سرمربی ما بیش از 2 سال یا 3 سال با تیم ملی کار بکنه و هیچ وقت سابقه نداشت این همه ما لژیونر و بازیکن داخلی داشتیم که کارشناسان همین الان معتقدن که خیلی از بازیکن‌های داخل لیگ واسه هم میتونستن دعوت بشن به تیم ملی و نیستن.
همینطوره.
یعنی تمام فضا برای رفتن حداقل به فینال برای تیم ملی ما مهیاست، ولی به هر حال این فوتباله و یک نکته مهم در فوتبال که بزرگترین نکته هم هست به نظر من شانس، امیدوارم که این شانس چاشنی کار ما هم باشه.
یه نکته هم که وجود داره، بازی تو امارات برگزار میشه و امارات برای ما یه امتیاز مثبت، اونجا ایرانی خیلی زیاده نسبت به خیلی تیم‌های دیگه، اینطور نیست؟
این هم یک نقطه در واقع مثبته، ولی یادمون نره دیروز در برابر بازی فلسطین و سوریه تمام بلیط‌ها فروش رفته بود. یعنی الان تمام کشورهای عربی و اون کشورهایی که نزدیک هستن به امارات هوادارانشون اونجا هستن. قطعا در بازی مثلا با عراق هم ما خواهیم دید که نصف استادیوم در اختیار عراقی ها قرار خواهد گرفت. تنها چیزی که برای تیم ما مهمه اینه که یک بار همه ما ایرانی ها از نگاه تیم های همگروهمون به ایران نگاه بکنیم. خب اونها هم ترس بسیار زیادی دارن که قرار هست با ایرانی بازی بکنن که در جام جهانی با پرتغال 1-1 کرده، با اسپانیا با هزار زحمت این ترس باعث میشه که ما حداقل در برابر هر ستیمی که باشون بازی داریم قبل از شروع بازی یکی جلو باشیم.
ممنونم از میرشاد ماجدی، تشکر میکنم که در این گفتگو به برنامه ما کمک کردید.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارت. با برنامه جهان فوتبال از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. در مورد مزیت نسبی تیم ایران نسبت به رقبامون در این دور از مسابقات صحبت میکنیم. اولین ارتباط تلفنیم با میرشاد ماجدی بود از تیم تایلند گفت و اینکه تیم تایلند علارغم اینکه لیگ خوبی دارن و پیش بینی میشد که در این مسابقات با قدرت بیشتری حضور داشته باشه، اما نتونستن اون انسجام و هماهنگی رو داشته باشن و تا اینجا به نظر میرسه که از جمله تیمایی هستن که بعد در دور اول با مسابقات خداحافظی کنه. اگر موافق باشید با چند پیامکی که شما فرستادین براتون میخونم همراه باشیم، بعد بریم سراغ کارشناسای بعدی و تلفنایی که شما زدید. حسین مرادی از بروجرد لرستان گفتن که مزیت نسبی ما اینه که 8 سال مربیمون تغییر نکرده. آقای مصطفی چمنی گفتن از نقل و انتقالات تیم پرسپولیس بگید. میثم عباسی از سیرجان تماس داشتن و برای تیم ملی فوتبال کشورمون آرزوی موفقیت کردن و اشاره کردن که این تیم شانس قهرمانی رو نسبت به همه تیم‌ها بیشتر داره. کریم سعیدزاده از رشت، جواد تدیونی از آستارا، آقای شاهین از تهران گفتن لطفاً با آقای فتی مدیر عامل استقلال تماس بگیرید تا از نقل و انتقالات این تیم مطلع بشیم. محمد رضا سیاری از بهبهان، محمد رضا طیبی از تبریز، مصطفی قربانی گفتن که ایران 100% قهرمانه، عباس بختیاری از تویسرکان، فیروز قهرمانی از نسیم شهر، حسینی از اهواز گفتن تیم ایران قهرمانه، میر عبدالله از نتنز گفتن که مزیت نسبی تیم ایران کیروشه. و پیامک دیگه محمد رضا فخر رحیمیان قاسم آبادی گفتن روحیه جنگندگی و مبارزه طلبی مزیت نسبی تیم ایران است.
به نظر من عیار تیم ملی با سمربیگری کارلوس کیروش تو این 8 سال این دوره مشخص، چرا که توی 8 سال ما نه با ژاپن بازی کردیم، نه با استرالیا بازی کردیم، نه با عربستان بازی کردیم. اینجاست که مشخص میشه تیم ملی ما عیارش تو آسیا. یعنی بردن تیمایی مثل یمن و بحرین و هند و پاکستان و ازبکستان و قطر نمیتونه عیار خوبی باشه برای تیم ملی ما.
مزیتی که تیم ما نسبت به تیم‌های دیگه داره اینه که در وهله اول تیم ما از یه مربی فهیم، یه مربی آگاه و یه مربی که به دانش روز فوتبال آگاهی داره. یعنی این مزیت بزرگیه واسه تیم ما. بعدش هم بازیکنایی که در تیم ما حضور دارن، شما دقت کرده باشین تو تیم‌های دیگه دارن توپ میزنن، بازیکنان خوبی هستن، بازیکنایی هستن که از درجه بالایی از فوتبال برخوردارن. ایشالله که تیم ما امروز شک ندارم با چیز یمن و با گلاواز بالا میزنه. ممنونم از برنامه خوبتان. حشمت الله مظفری هستم از شهرستان شهریار.
بی نهایت سپاسگزارم از شما که تماس میگیرید و تشکر میکنم از کسانی که با پیامک های ارسالشون ما رو همراهی میکنن. اگر موافق باشید بریم به سراغ فوتبال و فوتسال بانوان و خانم سارا صالحی. بفرمایید، خواهش میکنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه جهان فوتبال. با چند خبر ورزشی فوتبال و فوتسال بانوان در خدمت شما هستم. سرمربی فوتسال بانوان ملی حفاری، دلیل باخت بابادان نداشتن بازیکنان اصلی بود. زیبر بابایی سرمربی تیم فوتسال بانوان ملی حفاری با بیان اینکه نبود بازیکنان اصلی مان در عملکردمان در دیدار برابر پالایش نفت آبادان تاثیرگذار بود گفت تیم آبادان در هفته های اخیر روی فرم آمده است. برابر ما نیز خیلی خوب کار کردند و مزد عملکرد خوبشان به هم گرفتند. هفته پنجم لیگ برتر فوتبال بانوان، دیدار تیم های سپاهان و شهرداری بم. تیم‌های سپاهان اصفهان و شهرداری بم در ورزشگاه صفایی مبارکی اصفهان به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 2-1 به سود تیم شهرداری به پایان رسید. و آخرین خبر، دو تیم در رقابت پلی آف فوتسال بانوان، صعود 3 تیم به پلی آف نهایی شده و دو تیم دیگر در رقابت برای جایگاه 4 باقی ماندند. تیم‌های حفاری اهواز، نامینو اصفهان و دختران کبیر مثل کرمان تا پایان هفته 21 لیگ برتر فوتسال بانوان صعود خود را به پلی‌آف نهایی کردند و در حال حاضر تنها تیم‌های نفت آبادان و مثل رفسنجان در رقابت برای صعود به عنوان چهارمین تیم پلی‌آف باقی ماندند. سپاسگزارم از توجه شما، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
ما هم تشکر میکنیم از خانم صالحی که آخرین اخبار فوتبال و فوتسال بانوان رو به ما و شما گفتند.
ما دو تا مزیت مهمون داره به نسبت تمام تیمایی حالا صاحب نام فوتبال آسیا. یکی ساختار دفاعی فوتبال ما که فوق العاده ساختار قویه و تیممون تیمی نیست به راحتی گل بخوره، حتی جلوی تیم اسپانیا و پرتغال دیدیم تو جام جهانی هم جواب خودش رو پس داد و دفاع قدرتمندیه که ما داریم. سبکیه که خب دیدیم مورینیو با پورتو و اینتر و چلسی تونست عنوان قهرمانی اروپا رو از آن خود کنه و همچنین آتلتیکو مال سیمئونه. خلاصه یه سبک ایتالیا 2006 اینطوری قهرمان جهان شد، یه سبک خوبیه. و بزرگ و دومی مزیت ما وجود کارلوس کیروشه که خیلی باهوشه و میدونه که از هر دقیقه از مسابقه چی میخواد و مدیریت میکنه دقایق فوتبال رو به سود خودش. و حالا من گفتم دوتا مزیت، سومین مزیتی هم که ما داریم ترکیب ثابتی که سالها بازیکن‌ها با همن و دیگه به شناخت تاکتیکی از هم رسیدن. در هر صورت ما فاکتورهای لازم رو برای کسب عنوان قهرمانی این تورنمنت رو داریم و انشالله که میتونیم بعد از 44 سال تلفیکنی کنیم. ممنون هستم، مهدی هستم از اصفهان، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز، با برنامه جهان فوتبال در خدمت شما هستیم. امروز ما صحبت میکنیم در مورد مزیت نسبی تیم ایران در این دوره از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا. ارتباطم برقرار شد با جناب مجید جلالی. سلام، وقت شما بخیر. آقای جلالی، خب هنوز آقای جلالی صدای بنده رو نمیشنوند. داریم صحبت میکنیم با کارشناسان، مربیان و کسانی که در رشته فوتبال فعالیت میکنن و میخوام راجع به بازی هایی که تیم ملی فوتبال کشورم دارن صحبت کنیم، به خصوص بازی که امشب ما در برابر تیم یمن داریم و اولین بازی ما در این دوره از مسابقات هستش. با میرشاد ماجدی صحبت کردیم از تایلند گفت و حالا ارتباطمون با آقای مجید جلالی برقرار شده. آقا جلالی سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما آقای شکری و همه شرانوان سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. مسابقات جام ملت‌های آسیا شروع شد، چهار بازی برگزار شد، خیلی از نتایج باور کردنی نبود، از جمله شکست استرالیا در برابر اردن. اما فوتبال دیگه در دنیا به مرزی رسیده و به مرحله رسیده که شاید میشه باور کرد که تیم‌های دیگه هم میتونن بیان و با برنامه ریزی و با شناخت از حریف نتایجی رو به دست بیارن که شاید از قبل قابل پیش بینی نباشه. اگر موافق باشین در مورد تیم ملی فوتبال کشور مصاحبت کنیم و بازی که امشب در برابر یمن داره، ارزیابی شما قبل از بازی امشب از تیم ملی فوتبال کشورم چیه؟
ببینید آقای شکری، ما بخوایم یه نمایی از دور از این بازی بگیم، باید بگیم که مشکل نخواهیم داشت، به لحاظ اینکه ما یه تیم بسیار بسیار با تجربه هستیم، با سوابق بسیار خوب و اون حتی گذشته نزدیک ما هم نشون میده که ما بالاترین شانس رو تو این جام داریم. اما اون چیزی که ما تو همین یکی دو روز بازی ها دیدیم، این یه مقدار نیاز داره که ما واقعا متمرکزمون رو بازی بالا باشه. و وقتی هم که من میبینم مربی ما اینقدر تاکید میکنه روی بازی با یمن و تمرکز روی این بازی، میبینم که این توجیه داره، به دلیل اینکه شما مثلا سبک بازی که بحرین جلوی امارات بازی کرد یا اون چیزی که اردن جلوی استرالیا بازی کرد، اینا میگه که بازی‌های راحتی نخواهد بود اینجا، حالا هر تیمی با هر تیمی که بخواد بازی بکنه، به لحاظ مدلی از بازی که الان تیمای متوسط اینو یاد گرفتن و دارن اونو به خوبی اجراییش میکنن، همون چیزیه که مثلا ما هم تو جام جهانی انجامش میدادیم. و این سبک مختص تیماییه که جلوی تیمای بزرگ بازی میکنن، بنابراین این امکانش خیلی زیاده که یمن هم تو بازی امشب مقابل ما سعی کنه که از همین سبک استفاده بکنه.
آیا یمن حالا از نظر فردی و کار تیمی این توانایی رو داره؟ به عنوان مثال بازیکناش به حال اون اصول اولیه فوتبال شاید برات باشن، اما تو اجرای مهارت ها ممکنه بتونن به بهترین شکل انجام بدن؟
نکته همینجاست که شما میفرمایید که اینا موضوعاتیه که ما رو خیلی امیدوار میکنه برای این بازی، چون اونا سطح مهارتیشون به هیچ وجه در سطح بازیکنای مثل بحرین یا اردن نیست.
بله.
البته اونا تو بازی های تدارکاتی که داشتن، مثلا بازی که با عربستان بازی کردن یا بازی که با امارات بازی کردن، نشون دادن که تیم قابل حسابی هم هستن، ولی البته همینطور که شما فرمایید تو اون سطحی واقعا نیستن که بتونن خیلی مقاومت کنن جلو تیم ما.
یه نکته جناب جلالی بهار، شما خودتون استاد هستین تو این زمینه، وقتی ما نگاه میکنیم به تیم خودمون و بعد مقایسه با تیم‌های دیگه، این هستش که ما 8 سال همین کادر فنی رو حفظ کردیم. نکته بعدی اینه که به هر حال تجربه حضور در مسابقات مختلف و این مجموعه بازیکن‌ها دارن، یعنی تغییرات کمتری نسبت به تیم‌های مدعی مثل استرالیا، ژاپن، کره، عربستان و حتی امارات میزبان داشتیم. بعد از جام جهانی خیلی از تیم‌ها تغییرات داشتن و بازیکن‌هاشون رو جابجا کردن. شاید بشه گفت حتی این تیمی که ما امروز داریم تغییرات کمتری نسبت به جام جهانی داره. شاید یک دو بازیکنی که تو جام جهانی بودن و کارایی نداشتند و امروز هستن. از طرف دیگه برمیگرده به روند آماده سازیمون که نسبت به دوره گذشته خیلی بهتر بود. از کمپ اسپایر استفاده کردیم، تعطیلی لیگمون بیشتر شد، انگیزه بچه‌ها بیشتره، انسجام تیمی بیشتره. آیا این شخصیت قهرمانی داریم؟ آیا این شاخص‌هایی که من اشاره کردم میتونه کمک کنه به اینکه ما راه قهرمانیمون هموارتر بشه؟
اصلا این مواردی که شما میفرمایید اینا به عنوان یه امتیاز ویژه‌ایه که الان فقط تیم ما داره توی جام. یعنی این که الان تیم ما باثبات‌ترین تیم جام ملت‌هاست. با همین مشخصاتی که شما فرمودید، یعنی ما یه گروه فنی که 8 سال هست دارن کار انجام میدن، خیلی از این بازیکن‌ها رو برای اولین بار همین گروه آوردن تو تیم ملی و خیلی شناخت رو هم دارن، چه بازیکنان نسبت به کاد چه برعکسش. بنابراین این امتیاز بزرگیه که الان ما اینو داریم فقط، و من فکر میکنم که به همین دلیل و البته به چند تا دلیل دیگه هم ما بالاترین شانس رو بین همه تیما برای قهرمانی داریم تو اینجا.
اگه بخوایم نگاه کنیم به 4 بازی که گذشت حالا یا انجام شد، امارات بحرین 1-1، اردن استرالیا، اردن 1-0 برده، تایلند و هند 4-1 برده، سوریه فلسطین، از این 4 تا بازی به نظر شما کدوم بازی نتیجهش به گونه بود که میتونیم بگیم که یه مقدار تیم‌های آسیا فاصله شون به هم نزدیکتر شد، یا همون نکته‌ای که شما ابتدا اشاره کردید که یک اصولی رو حالا همه تیم‌های دنیا یاد گرفتن، حالا با سطح مهارتی کمتر بیشتر دارن اجرا می‌کنن؟
من تیم اردن رو یه تیم
متفاوت
دیدم. بله، یه تیم خوب، خیلی منسجم تو این شکلی از بازی. البته شما اردن تو بازی‌های مقدماتی جام ملت‌ها هم اونجا دو تا بازی که با استرالیا کرده بود، یکشو 2-0 برده بود.
بله بله.
و این اون شاخصه های چگونگی مقابله با تیم استرالیا رو خب حتما خیلی خوب میدونه و اون کار کردن. ولی من اون تیم خوبی دیدم. از طرفی خب فاصله خیلی زیاد بین هند و تایلند ندیدیم تو بازی.
بله.
شاید اون چیزی که نتیجه رو رقم زد اون سطح خیلی عمل کرده بسیار پایینی که دروازه‌بان تایلند داشت باعث همچین نتیجه ای شد.
بله.
ولی تیما واقعا نشون میده که نسبت به قبل تیما پیشرفت کردن. تیما حتی شما فلسطین رو دیدید، البته خب فلسطین تقریبا قریب به اتفاق بازیکناش تو لیگای مثل یونان، سوئیس، کشورهای دیگه دارن بازی میکنن. حتی تیم سوریه واقعا تیم قدری نشون داد خودشو. به نظر من ما تو ادامه هم شاهد بازی‌های خیلی با کیفیتی خواهیم بود، هم قطعا شاهد شگفتی‌های زیادی تو این جام خواهیم بود.
بله. سپاسگزارم از جناب آقای مجید جلالی، نکات فنی خیلی خوبی اشاره کردی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
منم از شما تشکر میکنم و از این منطقه بشایر که من هستم سلام همه بچه اینا رو به خدمت همه مردم ایران میرسه.
بشایر شما اونجا الان مشغول شدید؟
نه، من این بشایر یکی دو سه روز اومدم اینجا، به هر حال هر سالی یه بار دو سالی یه بار من میام.